یکی از روابط انسان با طبیعت آن است که انسان بر پهنه زمین روییده است و عضوی از اعضای پیکره این خاک است، گرچه که بخش دیگری هم دارد انسان، ولی اون بخش پیدا و بخش عریان و آشکار انسان عنصری است از عناصر طبیعت و عناصری که پیچیده به هم است و تنیده در هم و جسم و تن انسان را تشکیل می دهد. بود دیگری که برای انسان ناپیداست از ورای طبیعت و به تعبیر قرآن کریم روح الهی است که در انسان دمیده شده است، ولی اون بخش پیدا و مشهود و قابل درک انسان اون چیزی است که دیده می شود و خود بخشی از طبیعت است. ما گفتیم که قرآن کریم در این باره از هر دو سوی و از هر دو بعد انسان سخن گفته است و از جمله از بعد طبیعی او در سوره مبارکه نوح آیه 17 و 18 خداوند این گونه فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند شما رو رویانده است از زمین یک نوع رویاندنی. و بعد انسان در این تعبیر قرآنی انسان همون گونه که شما در بستر زمین می نگرید رویش سبزه ها را، درختان را و گل ها را و رویدنی های چشم نواز را، یکی از اون اشیایی که در زمین رویده است و خداوند اون را رویانده است از دل همین زمین و طبیعت یکی انسان است. و چه بسا می توان گفت که انسان بهاری ترین گل طبیعت است، زیرا که همه گلهای دیگر طبیعت و سبززاران و درختان گیاهان در اختیار انسان و مسخر اوست. و سپس اضافه می کند: ثم یعیدکم فیها، دیگر بار هم شما پس از نظر جسم و از نظر تن به همین خاک برمی گردید، همون گونه که سایر نباتات و سایر گیاهان به خاک برمی گردن شما نیز به این خاک برخواهید گشت. و یخرجکم اخراجا، بار دیگر نیز شما را از دل همین زمین خارج می کند و می رویاند، اما این رویش اخیر دیگر افسردگی و برگشتن به خاک رو ندارد، بلکه انسان جدا می شود از خاک و در یک وضعیت و حالت دیگری که در تصور کنونی انسان نمی آید، به تعبیر قرآن عالم قیامت یا عالم آخرت، در اونجا به یک حیات ابدی دست پیدا می کند. ولی قبل از اون که به حیات ابدی دست پیدا بکند، انسان در دل همین طبیعت می روید و پس به همان بر می گردد. در سوره مبارکه طه آیه 55 نیز از همین واقعیت خداوند سخن به میان آورده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم، شما را از خاک و عناصر زمین آفریدیم و سپس به زمین باز می گردانیم. مولانا در کلام بسیار شیرین و نغزی همین نکته را بیان کرده است: نسبتی اصلم ز خاک و آب و گل، آب و گل را داد یزدان جان و دل، مرجعی این جسم خاکم هم به خاک، مرجعی تو هم به خاک ای سهمناک، اصل ما و اصل جمله سرکشان هست از خاکی و اون را صد نشان. در این شعر مولانا اضافه می کند: گرچه انسان ها همه از خاکن، ولی نشانه های مختلف دارن، یعنی انسان ها به یکسان نیستن، و این خود یکی از جلوه های قدرت خداوند است که با این که همه جسم انسان ها و تن انسان ها از خاک است، ولی گوناگونی انسان ها با این که همگی از ریشه خاک روییدن، این تنوع ساختار جسم انسان ها خود دلیلی آشکار دیگری است بر وجود آفریدگار واحد و توانا و چیره دست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان و سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. شما ارجمندان میتونین این برنامه را علاوه بر گیرنده های رادیویی از طریق سایت ما هم بشنوین و نشانی parstoday.com/dari. همچنین اگر اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی های همراهتان نصب کنین، میتونین شنونده برنامه ما در همین ساعت باشین. دوستان خوب ما که در ایران حضور دارن میتونن علاوه بر این دو مورد از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان با سرچ رادیو برون مرزی شنونده برنامه در وادی نور در همین ساعت از این طریق هم باشن. روز و روزگارتان خوش دوستان عزیز و ارجمند، با شما خداحافظی میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا رحمن رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن.
نیمروزتان بخیر و خوشی دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه یک سال با ولایت باشید.
یک سال با ولایت.
به نام خدا، با عرض سلام و تبریک سال نو با ویژه برنامه یک سال با ولایت در خدمتتان هستیم. در این برنامه گزیده ای از رهنمودهای رهبری در طول سال پیش را انتخاب کرده و تقدیم حضورتان میکنیم. محورهای انتخابی در حوزه‌های مختلف ملی و بین المللی است و آگاهی از آن میتواند به ارتقای سطح بینش و نگاه و آینده ما کمک نماید. با آرزوی همراهیتان در ادامه برنامه با شماییم. سال پیش جهان درگیر ویروس همگیر کرونا بود و در این سال بسیاری از اجتماعات و مناسبات عمومی متأثر از این وضعیت شد. از جمله این مناسبت‌ها روز جهانی قدس بود. در این روز رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در یک نطق تلویزیونی به تبیین مسئله قدس و فلسطین پرداختند و تاکید کردند که سیاست استکبار کم اهمیت کردن مسئله قدس و فلسطین در افکار عمومی ملت هاست و در این ارتباط فرمودند
سیاست عمده استکبار و صهیونیسم کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است و فوری‌ترین وظیفه مبارزه با این خیانتی است که به دست مزدوران سیاسی و فرهنگی دشمن در خود کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با یادآوری عظمت فاجعه‌ای که به دست استکبار در حق قدس و سرزمین فلسطین اتفاق افتاد، مسئولیت آن را متوجه دول غربی و سیاست‌های شیطانی آنها دانست و فرمودند:
در میان جنایات بشری دوران‌های نزدیک به زمان حاضر، هیچ جنایتی در این حجم و با این شدت وجود ندارد. غصب یک کشور و بیرون کردن مردم برای همیشه از خانه و کاشانه و سرزمین اجدادی خود، اون هم با فجیع‌ترین انواع قتل و جنایت و هلاک حرس و نسل و ده‌ها سال تداوم این ستم تاریخی، حقیقتاً یک رکورد جدید از سبوعیت و شیطان صفتی بشر است. عامل و مجرم اصلی این فاجعه دولت‌های غربی و سیاست‌های شیطانی آنها بود. آن روزی که دولت‌های فاتح جنگ اول جهانی منطقه غرب آسیا، یعنی قلمرو آسیایی حکومت عثمانی را به عنوان مهمترین غنیمت جنگی میان خود در کنفرانس پاریس تقسیم می‌کردند، نیاز به یک پایگاه امن در قلب این منطقه را برای تضمین سلطه دائمی خود بیش از پیش احساس کردند.
با فرموده ی رهبر معظم انقلاب، هدف اصلی غرب و کمپانی‌های صهیونیست از تأسیس رژیم صهیونیستی اعمال نفوذ در منطقه غرب آسیا بود و در این ارتباط تصریح کردند:
نگاه به حوادث بعدی منطقه نشان می‌دهد که هدف اصلی و نزدیک غربی‌ها و کمپانیداران یهودی از ایجاد دولت صهیونیست بنای یک پایگاه حضور و نفوذ دائمی برای خود در غرب آسیا و امکان دسترسی نزدیک برای دخالت و تحمیل و تسلط بر کشورها و دولت‌های این منطقه بود.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فصل جدیدی از مبارزات را ضد رژیم صهیونیستی گشود و در گام بعد ظهور جبهه مقاومت کار را برای این غاصبان سخت‌تر کرد و رهبر معظم انقلاب اسلامی در این ارتباط می‌فرمایند:
طلوع انقلاب اسلامی در ایران فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین گشود. از اولین قدم‌ها، یعنی بیرون راندن عناصر صهیونیست که ایران دوران طاغوت را یکی از پایگاه‌های امن خود می‌شمردند و سپردن محل سفارت غیررسمی رژیم صهیونیست به نمایندگی فلسطین و قطع جریان نفت، تا کارهای بزرگ و فعالیت‌های گسترده سیاسی، همه موجب پدید آمدن جبهه مقاومت در کل منطقه شد و امید به حل مسئله در دلها شکفت. با ظهور جبهه مقاومت کار بر رژیم صهیونیستی سخت و سختتر شد و البته در آینده بسی سختتر هم خواهد شد انشاءالله. ولی تلاش حامیان اون رژیم و در رأس آنان آمریکا در دفاع از اون هم به شدت افزایش یافت. نتیجه کار پرحجم آنان امروز در رفتار و گفتار بعضی سردمداران دولت‌های عربی و برخی فعالان خائن سیاسی و فرهنگی عرب آشکار و جلوه چشم همه است. امروز از هر دو سو فعالیت‌های متنوعی در صحنه مبارزه ظهور می‌کند، با این تفاوت که جبهه مقاومت رو به اقتدار و امید فزاینده و جذب روزافزون عناصر قدرت پیش می‌رود و به عکس جبهه ظلم و کفر و استکبار روز به روز تهی‌تر و مأیوس‌تر و کمتوان‌تر می‌شود.
در ادامه فرمایشات رهبری در نطق تلویزیونی روز قدس سال پیش، توصیه‌هایی به امت اسلامی و آزادگان جهان در قبال مسئله فلسطین وجود دارد و در این ارتباط تأکید کردند:
به همه کسانی که دل در گرو مسئله فلسطین دارند چند توصیه می‌کنم. 1. مبارزه برای آزادی فلسطین جهاد فی سبیل الله و فریضه و مطلوب اسلامی است. پیروزی در چنین مبارزه‌ای تضمین شده است، زیرا فرد مبارز حتی در صورت کشته شدن هم به احدل حسنیین دست یافته است. به جز این، مسئله فلسطین یک مسئله انسانی است. بیرون کردن میلیون‌ها انسان از خانه و مزرعه و محل زندگی و کسب خود، اون هم با قتل و جنایت، هر وجدان انسانی را آزرده و متأثر می کند و در صورت داشتن همت و شجاعت به مقابله وادار می سازد. پس محدود کردن آن به یک مسئله صرفاً فلسطینی و حد اکثر عربی خطایی فاحش است. 2. هدف این مبارزه آزادی همه سرزمین فلسطین از بحر تا نهر و بازگشت همه فلسطینیان به کشور خیش است. فروکاستن آن به تشکیل دولتی در گوشه ای از این سرزمین، اون هم به شیوه تحقیرآمیزی که در ادبیات صهیونیست های بی ادب از اون یاد می شود، نه نشانه حقجویی است و نه نشانه واقع بینی است. 3. هرچند بهره گرفتن از هر امکان حلال و مشروع در این مبارزه مجاز است و از جمله حمایت‌های جهانی، ولی مؤکداً باید از اعتماد به دولت‌های غربی و نیز مجامع جهانی ظاهراً یا باطناً وابسته به آنها پرهیز کرد. آنها با هر موجودیت اثرگذار اسلامی دشمنند. آنها به حقوق انسان‌ها و ملت‌ها بی‌اعتنایند. آنها خود عامل بیشترین خسارت‌ها و جنایت ها به امت اسلامی اند. همکنون کدام نهاد جهانی یا کدام قدرت جنایتکار پاسخگوی ترورها، قتل عامها، جنگ افروزیها، بمبارانها و قحطیهای مصنوعی در چندین کشور اسلامی و عربی است؟ امروز دنیا یک به یک تعداد قربانیان کرونا را در سراسر جهان می شمارد، اما هیچ کس نپرسیده و نمیپرسد قاتل و مسئول صدها هزار شهید و اسیر و مفقود در کشورهایی که آمریکا و اروپا در آن آتش جنگ را روشن کرده اند کیست؟ مسئول این همه خون به ناحق ریخته در افغانستان، یمن، لیبی، عراق، سوریه و دیگر کشورها کیست؟ مسئول این همه جنایت و غصب و تخریب و ظلم در فلسطین کیست؟ چرا هیچ کس این میلیون ها کودک و زن و مرد مظلوم در جهان اسلام را شمارش نکرد؟ چرا کسی قتل عام شدن مسلمانان را تسلیت نمی گوید؟ چرا میلیون ها فلسطینی باید 70 سال از خانه و کاشانه خود دور بوده و در تبعید به سر برند؟ و چرا قدس شریف، قبله اول مسلمانان، باید مورد اهانت قرار گیرد؟ سازمان به اصطلاح ملل به وظیفه خود عمل نمی کند و نهادهای به اصطلاح حقوق بشری مردند. شعار دفاع از حقوق کودک و زن شامل کودکان و زنان مظلوم یمن و فلسطین نمی شود. این چنین است وضع قدرت‌های ظالم غربی و مجامع وابسته جهانی. وضع برخی دولت‌های دنبال رو آنان در منطقه هم در بی‌آبرویی و رسوایی بدتر از آن است که به بیان آید. پس جامعه مسلم غیور و دیندار باید به خود و نیروی درونیش تکیه کند، دست قدرتمند خود را از آستین بیرون آورد و با توکل و اعتماد به خداوند از موانع عبور کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به عادی سازی روابط با صهیونیست ها و تلاش برای کشاندن درگیری ها و پشت جبهه مقاومت هشدار دادند و فرمودند:
نکته مهمی که نباید از نظر نخبگان سیاسی و نظامی جهان اسلام دور بماند، سیاست آمریکا و صهیونیست ها در انتقال درگیری ها به پشت جبهه مقاومت است. راه اندازی جنگ های داخلی در سوریه و محاصره نظامی و کشتار شبانه روزی در یمن و ترور و تخریب و تولید داعش در عراق و قضایای مشابه در برخی دیگر از کشورهای منطقه، همگی ترفندهایی برای سرگرم کردن جبهه مقاومت و فرصت دادن به رژیم صهیونیست است. برخی سیاستمداران کشورهای مسلمان نادانسته و برخی دانسته در خدمت این ترفندهای دشمن قرار گرفتند. راه جلوگیری از اجرای این سیاست خباثت آمیز عمدتاً خواست و مطالبه جدی جوانان غیرتمند در سراسر جهان اسلام است. جوانان در همه کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای عربی نباید توصیه امام خمینی عظیم را از نظر دور بدارند که فرمود هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا و نیز البته دشمن صهیونیست بکشید. سیاست عادی سازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه یکی از عمده‌ترین سیاست‌های ایالات متحده آمریکاست. برخی دولت‌های عربی منطقه که نقش پادوی آمریکا را ایفا می‌کنند، در این باره به تهیه مقدمات لازم آن از قبیل ارتباطات اقتصادی و امثال آن پرداختند. این تلاش‌ها یکسره عقیم و بی‌نتیجه است. رژیم صهیونیستی زائده‌ای مهلک و زیان بخش برای این منطقه است و به یقین ریشه‌کن و ازاره خواهد شد و بی‌آبرویی و سیه‌رویی برای کسانی خواهد ماند که امکانات خود را در خدمت این سیاست استکباری نهادند. اصلی ترین توصیه این جانب توصیه به تداوم مبارزه و سامان بخشیدن به سازمان‌های جهادی و همکاری آنان با یکدیگر و گسترش عرصه جهاد در همه سرزمین‌های فلسطین است. همه باید ملت فلسطین را در این جهاد مقدس یاری کنند. همه باید دست مبارز فلسطینی را پر و پشت او را محکم کنند. ما با افتخار هر چه در توان داشته باشیم در این راه انجام خواهیم داد. یک روز تشخیص ما این شد که مبارز فلسطینی دین و غیرت و شجاعت دارد و تنها مشکل او دست تهی از سلاح اوست. به هدایت و مدد الهی برنامه ریزی کردیم و نتیجه این است که موازنه قدرت در فلسطین دگرگون شد و امروز غزه میتواند در برابر تهاجم نظامی دشمن صهیونیست بایستد و بر آن پیروز شود. این تغییر معادله در بخش موسوم به سرزمین‌های اشغالی خواهد توانست قضیه فلسطین را به گام‌های نهایی نزدیک کند. تشکیلات خودگردان در این امر تکلیفی بزرگ بر عهده دارد. با دشمن وحشی جز با اقتدار و از موضع قدرت نمی‌توان سخن گفت و زمینه این اقتدار به حمدالله در ملت شجاع و مقاوم فلسطین آماده است. جوانان فلسطینی امروز تشنه دفاع از کرامت خیشند. حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و حزب الله در لبنان حجت را بر همه تمام کرده. دنیا فراموش نکرده و نخواهد کرد اون روزی را که ارتش صهیونیست مرزهای لبنان را شکست و تا بیروت پیش آمد و اون روزی را که قاتل جنایتکاری به نام آریل شارون در صبرا و شتیلا حمام خون براه انداخت و نیز فراموش نکرده و نخواهد کرد اون روزی را که همین ارتش در زیر ضربات کوبنده حزب الله چاره ای جز این نیافت که با دادن تلفات فراوان و با اعتراف به شکست از مرزهای لبنان عقب نشینی کند و برای آتش بس به التماس بیفتد. دست پر و موضع قدرت یعنی این. حال بگذار فلان دولت اروپایی که باید به خاطر فروش مواد شیمیایی به رژیم صدام تا ابد شرمسار باشد، حزب الله مجاهد سرفراز را غیر قانونی بداند. غیر قانونی رژیمی مثل آمریکاست که داعش را تولید می‌کند و رژیمی مثل اون دولت اروپایی است که هزاران نفر در بانه ایران و حلبچه عراق بر اثر مواد شیمیاییش به کام مرگ می‌روند.
ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای در فرازهای پایانی سخنان تلویزیونی خود در روز قدس سال پیش خطاب به دوستداران و دغدغه‌مندان قدس و سرنوشت ملت فلسطین بر تداوم مبارزه و برگزاری همه‌پرسی با عنوان راه حل نهایی حل مسئله فلسطین تاکید داشتند و فرمودند:
سخن آخر آن است که فلسطین متعلق به فلسطینیان است و باید با اراده آنان اداره شود. طرح همه پرسی از همه ادیان و اقوام فلسطینی که از نزدیک به 2 دهه پیش از این ارائه کرده ایم تنها نتیجه ایست که باید بر چالش های امروز و فردای فلسطین مترتب شود. این طرح نشان می دهد که ادعای یهودی ستیزی که غربیان با بوغهای خود آن را تکرار می کنند به کلی بی اساس است. در این طرح فلسطینیان یهودی و مسیحی و مسلمان در کنار هم در یک همه پرسی شرکت و نظام سیاسی کشور فلسطین را تعیین می کنند. اون چه قطعا باید برود نظام صهیونیستی است و صهیونیسم خود بدعتی در آیین یهود و کاملا بیگانه از آن است.
از همراهیتان با برنامه کمال تشکر را داریم و تا فرصت دیگر همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. Thank you.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید در خدمتتان هستیم. آیا می‌دانید بند قرقه کجا واقع شده است؟ در 5 کیلومتری شمال غربی کابل تفریحگاهی به نام بند قرقه وجود دارد. این دریاچه زیبا همه روزه و بخصوص در ایام تعطیل مردم را به سوی خود می کشاند. علاوه بر اهالی کابل، مردم سایر شهرها نیز برای تفریح کردن به این مکان می آیند. بند قرقه در زمان حکومت محمد ظاهرشاه بر روی رودخانه پغمان ساخته شده است. این بند با 30 متر ارتفاع و 450 متر طول مهمترین مکان تفریحی و سیاحتی کابل است. همچنین این مکان دارای امکانات رفاهی و تفریحی همچون رستوران‌های متعدد، قایق‌های شناور و چرخ و فلک است. این دریاچه در دره سرسبز میان سلسله کوه‌های کم ارتفاع واقع شده است که بسیار دیدنی است. عده‌ای می‌گویند که این بند گنجایش جمعیت چند میلیونی کابل را ندارد، بخصوص در ایام تعطیل که مردم به دنبال دور شدن از هیاهوی شهر و آرامش و تفریح هستند. آبی چشم نواز دریاچه، هوای دلپذیر و رایحه گل و گیاه موجود در بند قرقه می تواند خستگی روزهای کاری را از تن تفریح کنندگان به در آورد. در تفریحگاه قرقه بیشتر غذاهای سنتی افغانی طبخ می شود و رستوران‌های زیادی نیز در این مکان فعالند. تا کنون افراد زیادی در بند قرقه به علت ناتوانی در شنا یا آب بازی جان خود را از دست دادند و مسئولان با آگاه سازی مردم تلاش می کنند تا از غرق شدن جلوگیری کنند. مردم افغانستان هرچند که سالها در جنگ و درگیری زندگی کردند، اما لذت بردن از زیبایی طبیعت حسی است که در نهاد هر انسانی وجود دارد. کودکان افغانستان نیز به شدت نیازمند مکانی آرام و به دور از خشونت همچون بند قرقه و سایر مکانهای تفریحی هستند. با ایجاد امکانات میتوان بند قرقه را به یکی از زیباترین و لذت بخشترین تفریحگاه های افغانستان تبدیل کرد. این بند علاوه بر دریاچه زیبا و دیدنی میتواند مرکز خرید و مکانی برای برگزاری جشنها و برنامه‌های مناسبتی باشد. همچنان میتوان با احداث هتل‌ها و سایر امکانات گردشگری بند قرقه را به یک قطب بزرگ گردشگری در کابل و حتی در کل افغانستان تبدیل نمود. با تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
لطف و رحمت خداوند در این بهار زیبا شامل حال شما دوستان عزیز و ارجمند باشه. امیدوار هستیم که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بتونین از طبیعت زیبای افغانستان بهره ببرین و با دیدار گل سرخ و شکوفه و سبزه‌های پرتراوت برین. توسط رادیو دری هم ما شما را میبریم به یک سفر به طبیعت زیبای افغانستان.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، باد نوروزی از این باد در مدد خواهی، چراغ دل برافروزی.
نسیم خلق می وزد مگر ز جوی پارها، که بوی مشک می دهد هوای مرزان.
طبیعت زیبای افغانستان. به نام تو ای خدای خوب، ای خدای مهربان، این قصه با تکلم گل می شود شروع، با عشق با تبسم گل می شود شروع. ای دشت رنگ و بوی بهشتی به خود بگیر، وقتی که فصل چندم گل می شود شروع. از برنامه طبیعت زیبای افغانستان با شما همراهان خوب و مهربان و صمیمی عرض سلام و روز بخیری داریم. امیدواریم که در پناه خداوند مهربان سلامت و خوب باشید. دوستان عزیز، امروز هم در خدمت شما هستیم با مدت 15 دقیقه و از شما میخواییم که ما را تنها نگذارید. دوستان عزیز، امروز نگاهی خواهیم داشت به شهر باستانی هرات، شهری که با حدود 800 آثار باستانی جزو ولایت‌های پرتوریست است و جاذبه گردشگری زیادی دارد. این شهر از بابت مناره‌ها و معماری‌های عالی و مجلل خود شهرت دارد و در گذشته و حال هرات یکی از مراکز عمده آموزشی شمرده شده است. این شهر در سال 2009 پس از بررسی شهرهای مختلف جهان توسط سازمان یونسکو شامل برنامه هزار شهر و هزار زندگی این سازمان گردید. بسیاری از شاعران و نویسندگان و عارفان و صوفیان فارسی در این شهر زاده شده یا زیستند. با این همه، هرات با دلیل داشتن دو مرز مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان و دارا بودن بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان، بزرگترین مرکز تجاری افغانستان به شمار می آید.
روز شهر آزادی، روز لبخند و شادی، روز شهر گوهرشاد، روز رنگ‌های بهزاد. شهر آزادی، روز لبخند و شادی، روز شهر گوهرشاد،
آمد روز هرات، باز 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 آمد روز هرات. شهر روشنی، روز حرف گفتنی، روزی که من با تو آم، روزی که تو با منی. روز شهر روشنی، روز حرف گفتنی، روزی که من با تو آم، روزی که تو با منی. باز آمد روز هرات، 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 باز آمد روز هرات. هرات برخیز، هرات برخیز،
هرات برخیز که می آید بهارت،
هزاران عاشق تو در کنارت. هرات برخیز، چراغان شاد فروشان،
زباران ها هر روز شاد فروشان.
باز آمد روز هرات، 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 باز آمد روز هرات.
مثل یک حس قدیمی، ساده و صاف و صمیمی، نقش یک سخت بکاشی
که در آن باشم و باشی.
مثل یک حس قدیمی، ساده و صاف و صمیمی،
نقش یک سخت بکاشی
که در آن باشم و باشی.
روز شهر آزادی،
روز لبخند و شادی، روز شهر گوهرشاد، روز رنگ‌های بهزاد.
روز شهر آزادی،
روز لبخند و شادی، روز شهر گوهرشاد، روز رنگ‌های بهزاد.
باز آمد روز هرات، 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 باز آمد روز هرات.
دوستان عزیز، ولایت هرات با مرکزیت شهر هرات پس از ولایت هلمند بزرگترین ولایت از ولایت‌های افغانستان است. ولایت هرات همراه با فراه و نیمروز جمعاً ولایت غربی افغانستان را تشکیل می‌دهند و با کشور ایران هم مرز هستند. مردم این ولایت اکثریت تاجیک‌ها و اقلیت‌های ازبک، پشتون، ایماق، بلوچ و ترکمن هستند. هرات یکی از قدیمی‌ترین ولایت افغانستان است که ریشه‌های آن به آریانای باستان می‌رسد. برخی منابع غربی هرات باستان را به نام آریا یاد نمودند که همان گونه یونانی شده هریوا است. دوستان عزیز، هرات دارای آب و هوایی معتدل است. بهاری دلپذیر، تابستانی با بادهای زیاد که به بادهای 120 روز معروفند. پاییزی معتدل و زمستانی نه چندان سرد. تنها زمستان سال 1386 به عنوان سخت‌ترین زمستان تاریخ معاصر هرات شناخته می شود که در آن بر اساس ارائه گزارش سایت رسمی ولایت هرات 1000 تن جان دادند. بادهای 120 روزه در هرات شدت گرما را در این ولایت می کاهد و سبب سردی هوا در جریان شب می شود. حال با سراغ مکانهای دیدنی این شهر می رویم. باغ ملت، تخت سفر، شیدایی، پارک هری رود، پارک میر داوود، دانغار کروخ، پارک ترقی، قلعه شربت و رباط پی از مکانهای دیدنی شهر هرات هستند با طبیعتی زیبا. نگفته نمانه دوستان عزیز که مردم هرات به طبیعت و پاکی و زیبایی آن اهمیت بسیار می دهند و هر ساله با آمدن فصل بهار به دستای چند نفره تقسیم می شوند و به پاکاری شهر و میادین می پردازند. مردم هرات مردم فرهنگی هستند و به درختکاری و غرس نهال اهمیت زیادی می دهند و از این امر در آغاز سال جدید غفلت نمی کنند. در شمالی ترین قسمت شهر هرات و ارتفاعات این شهر باغی بزرگ و تفریحگاهی بی نظیر به چشم می خورد. این منطقه زیبای طبیعی و تاریخی که به زمان تیموریان برمی گردد از بزرگترین و سرسبزترین باغها و پارکهای شهر هرات است. امکانات بسیاری در این مجموعه برای رفاه مسافران و گردشگران جمع شده است. از بزرگترین شهربازی‌های افغانستان می توان به شهربازی پارک تخت سفر اشاره کرد. همچنین دوستان عزیز، در منطقه مالان و بر روی رودخانه هری رود از توابع هرات قدیمی‌ترین و زیباترین پل هرات با چشم می‌خورد. پل مالان از تاریخی‌ترین پل‌های منطقه هرات است. تاریخ ساخت آن را همزمان با پیدایش هرات و به قبل از اسلام می‌دانند. پلی با 22 زیرگذر و 240 متر طول که سالها مسیر ارتباطی بین هرات و قندهار بوده است. آرامگاه خواجه عبدالله انصاری فرزند ابو ایوب انصاری از یاران پیامبر اسلام در شمال شهر هرات قرار گرفته است. آرامگاه عارفی وارسته که نزد مسلمانان و به ویژه اهالی محلی شهر هرات از احترام بالایی برخوردار است. این عارف و استاد اخلاق در سال 396 هجری قمری در زمان سلطنت آلبرسلان سلجوقی به دنیا آمد و در سال 481 هجری قمری در گازرگاه هرات درگذشت. آرامگاهی زیبا که در دل کوههای شهر هرات قرار گرفته است و این هم نشان از اهمیت مردم هرات و طبیعت است که از گذشته تا حال جریان دارد. پارک زیبا و سرسبز و وسیع ترقی از معروفترین پارک‌های شهر هرات می باشد. پارکی جنگلی با درختان زیبا و محیطی کاملا آرام که روزانه خانواده های بسیار را به سمت خود جذب می کند. محیط باز و فضای مناسب این پارک باعث شده که گاهی جشن ها و مراسم های ملی این شهر در این محل برگزار شود. پارک ترقی در خیابان خواجه علی موفق روبروی مقام ولایت هرات واقع شده است. دوستان عزیز، در پایان خدمت شما بگوییم که وجود رودخانه ها و چشمه ها در یک منطقه نشانه از سرزندگی و زیبایی و سرسبزی در آن خطه است. گذشتن رودخانه پرآب هری رود در افغانستان از میان شهر هرات جاذبه ها و مناظر و مناطق بکر و زیبایی را به وجود آورده است. در امتداد این رودخانه زیبا همواره سبززارها و مناطق گردشگری طبیعی دیده می شود. این رودخانه از کوههای هندوکش افغانستان سرچشمه گرفته و با گذشتن از مرز ایران و افغانستان به کشور ترکمنستان می‌رسد. تشکر می‌کنیم از شما دوستان عزیز که همراه ما بودید با برنامه طبیعت زیبای افغانستان. سالم و شاد باشید تا فردا. همه شما را به خدای خوب می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان و همراهان عزیز و نازنین، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه پند پیران باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سنی دیگر
به نام خدا. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. همراهان خوبی رادیو دری، سلام و آرزوی بهترین ها برای شمایی که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران افتخار همراهی با شما را دارد با پخش برنامه‌های متنوعی که یکی از آنها پارچه‌های تمثیلی آریه گرفته از حکایات ناب و کهن زبان و ادب پارسی به نام پند پیران است. هر یک از این حکایات گنجینه بی‌بدیل محسوب می‌شود که اگر در قالب و قامت هنر گنجانده شود در ذهن می‌ماند. ما با پاگذاشتن بر تجربیات گذشتگان می توانیم راه را از شاخ بشناسیم و اصطلاحاً به نشانه هایی برای زیستن بهتر دست یابیم و این انتظار سختی است که توقع داشته باشیم هر کس به تنهایی همه راه ها را بپیماید و بیازماید. و بیخردی و نادانی است که نخواهیم از تجربیات آزموده شده دیگران الهام گیریم و اصطلاحاً گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن از حکایات جالب و خواندنی دو کتاب گلستان سعدی و جامع الحکایات اوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را خلق کرده که یکی از این پارچه های تمثیلی را امروز در برنامه پند پیران می شنوید که نشانی نام دارد. امید که راه رسیدن به مقصدتان پر از نشانه باشد. با هم میشنویم.
مرحبا، خوش آمدی جوان.
سپاس استاد جلال.
پدر جان، ما به این آهنگری چه میکنیم؟
چه شده؟
پسرم میخواهد بداند اینجا چه میکنیم.
به آهنگری چه میکنن جوان؟ آهن در آتش گداخته میکنیم و پس به پتک و برسندان تن پرغرورش را شیک میدهیم و از آن هر چه میخواهیم میسازیم.
آره.
به هنر دست، قدرت بازو و مهارت و توانایی.
بله، مرحبا بر شما استاد آهنگر. لیک من اینجا چه میکنم پدر جان؟
خواهم که نزد استاد جلال آهنگر مهارت آهنگری بیاموزی، چنان که به قدرت دست و مهارتی که خواهی یافت آموخته و بی نیاز شوی.
نامت محمود است.
آری
به شاگردی تو سربلند است استاد آهنگر.
محمود، این را بدان، آنچه می دانم با تو خواهم گفت، لیک آن که باید جان مایه کند توی. پس اگر خواهی حاصل سالیان بسیار تجربه مرا به سالی بیاموزی، باید که دست و دل با هم در کار کنی. دانستی؟
محمود استاد با تو سخن میگوید.
آری دانستم استاد.
خوب است، پس این شما و این هم شاگردت. نازنین پسرم را به تو میسپارم استاد جلال.
آشد.
اینجا را ببین.
اینها چیست محمود؟
آماس.
آخر از چه؟
میپرسی از چه؟ ساعتی همپای من پای کوره آهنگری بیست، آن پوت که از سنگیری به تخت سنگ میماند بر سر ببر و بر آهن تفته بکوب، آنگاه خواهی دانست آماس دست من از چیست.
به خدا سوگند که نمیدانم تو پای کوره آهنگری چه میکنی.
به راستی میخواهی بدانی پای کوره آهنگری چه میکنن؟
آری
باشد، با تو خواهم گفت. چون یتیم بچگان که چاره‌ای جز کشیدن جور استاد ندارند، گوش به فرمان آن دیو باطن جلال دادم. پس فریاد میزند محمود در کوره بدم، میگویم به چشم، نعره میکشد پتک بکوب، میگویم به چشم، نفیر میکشد محکمتر، میگویم چنان کنم به چشم.
آرام باش، خود را رنج مکن.